بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
طاهرین به تکفیر ولو وقع موقتا افزا الالحل بغیره و لازم و کلملزوم فی البطلان و ربما فرق بین المدت زائدت علی ثلاثت اشهر و غیرها لعدم المطالبه بالوقت قبلها و هی من لوازم وقوعه و هو غیر کاف فی تخصیص العموم. بحث در این هست که آیا ظهار توقیت درش جائز هست که مدت براش ذکر بکنند و ابدیت نداشته باشه. دیروز عرض شد که والاقرب صحت و توقیته به مده، اقرب اینه که مانعی نداره. ولیکن قول دیگری هم در مسئله هست، بلکه دو قول در مسئله هست غیر از این که خوندیم. قول دیگر این که اصلاً واقع نمی شود ظهار در صورتی که توقیت درش راه پیدا کنه مطلقا. معنای مطلقا اینه که چه کمتر از 3 ماه باشه و چه بیش از 3 ماه باشه، همین قدر که توقیت درش آمد این صحت نداره. دلیل این اشخاص این هست که آیه شریفه مبارکه مجادله یک راه خاص برای حلیت زن مظاهره ذکر کرده است و اون راه خاص اینه که کفاره باید بدن تا حلال بشه. راه حلال شدن زن مظاهره این هست که حالا بعدن میخونیم انشاءالله. و حال این که اگر ما توقیت را در ظهار راه دادیم، راه دیگری هم برای حلیت زن مظاهره پیدا میشه و اون راه تمام شدن مدت هست. مثلا همون کسی که دیروز خوندیم به مقدار ماه رمضان ظهار کرده، این معناش اینه که شب عید فطر که آمد دیگه قهرن حلال هست، برای خاطر اینکه مدت تمام شده. و حال این که از آیه شریفه سوره مبارکه مجادله استفاده میشه که راه کفاره دادن ده است تا حلال بشه، نه راه هم کفاره دادن هم یه راه دیگری که تمام شدن مدت باشه. و چون لازمه توقیت اینه که وقتی مدت تمام شد حلال باشه، این باطل است، این لازمه باطل هست، چون راه منحصر مثلا به کفاره هست. پس ملزومش هم که صحت توقیت باشه اون هم باطل هست. و قیل لایق و مطلقا، این مطلقا حالا قول برابرش میاد، چه 3 ماه چه کمتر از 3 ماه چه بیشتر از اینها. لأن الله تعالی علق حل الوقت فی کل المظاهرین به تکفیر، برای خاطر اینکه خداوند متعال معلق فرموده حلال شدن وقت در همه مظاهرین، همه مردهایی که ظهار میکنند، معلق فرموده حل وقت را در همه اونها به چه چیز؟ به اینکه کفاره باید بدن تا حلال بشه. ولو وقع موقتا، و اگه ظهار به طور موقت هم واقع بشه و درست باشه، افزا الالحل به غیره، این کار منجر به این میشه که حل به غیر از تکفیرم داشته باشین. افزا اینه که سرانجام کاری به یه جایی برسه، کار کشنده بشه به یه جایی. افزا الالحل به غیره، این منجر میکنه کار را به این که حل زن مظاهره به غیر از تکفیرم باشه و اون عبارت از تمام شدن وقت است. و حال این که اللازم و باطل، یعنی همین که افزاء به حل به غیر از تکفیر باشه این باطل هست، پس ملزومش هم که موقت بودن باشه اونم باطله. و لازم و کل ملزوم فی البطلان. و رب ما فرقه. بعضی فرموده اند که فرق هست بین کم تر از 3 ماه، اونجا زهار درست نیست، و بیش از 3 ماه اونجا زهار درست هست. گفتن دلیل مطلب اینه که ما بعدن میخونیم که زنی که مظاهره شده است مرافعه دارد بعضی وقتا، یعنی نزاع خودش را، شرح حال خودش را میبره پیش حاکم شهر. وقتی مرافعه برد پیش حاکم شهر، حاکم شهر 3 ماه به اون مرد مهلت میده که در این 3 ماهی که حاکم شهر مهلت میده، یا او رجوع میکنه و کفاره میده یا طلاق مثلا میده، بالاخره یه کاری باید بکنه در این 3 ماه که حالا بعدن شرحش میاد. این 3 ماه مهلت داریم که حاکم شهر مهلت میده تا این 3 ماه این مرد چه کار میکنه، کفاره میده و وعظ میکنه یا طلاق مثلا میده، اصلا زن را رها میکنه یا نمیکنه. خب اگه کمتر از 3 ماه باشه که ما نمیتونیم مسئله تربص را پیش بیاریم، مسئله این که حاکم شهر دخالت میکنه مثلا بعضی جاها و 3 ماه مهلت میده، چون اصلش کمتر از 3 ماه هست، 1 ماه مثلا بوده مثل ماه مبارک رمضان یا کمتر و بیشتر. پس اگه بیشتر باشه از 3 ماه که بشه اگر مراجعه به حاکم شهر کردن اون مسئله تربص که بعدن میاد داشته باشیم، خیلی اونجا میگیم درست. ولی اگه کمتر از 3 ماه باشه، اون لازمه ای که مدت دادن و تربص به 3 اشهر باشه نداره، پس اون باطل هست. و رب ما فرق بین المدت زائدت الى 3 اشهر، اینجا میگیم درسته ولو توقیت باشه، و غیرها که کمتر باشه میگیم درست نیست. لعدم المطالبه بالوقت قبلها، برای خاطر اینکه اگر از 3 ماه کمتر باشد مطالبه به وقت قبل از 3 ماه نیست، یعنی حاکم شهر نمیتونه دخالت بکنه بگه حالا برید تا 3 ماه و در این 3 ماه یا مثلا باید وقت بکنی کفاره بدی یا وقت باشه یا طلاق بدی، یکی از این کارا. خب اگه قبل از 3 ماه تمام میشه که این مسئله را نداره که مطالبه به وقتی باشه، قبل از 3 ماه ما نداریم این مسئله را، مال بعد از 3 ماهه، یعنی داخل 3 ماهه. و هی من لوازم وقوعه، و حال این که این مطالبه به وقتی از لوازم وقوع زهار است، هر جا زهار واقع میشود این مسئله هست که اگه زن مراجعه به حاکم شهر کرد، حاکم شهر 3 ماه مهلت میده، در این 3 ماه مطالبه به وقت یا کفاره و این مسائل هست. اگه کمتر از 3 ماه باشه اصلش که مسئله تربص 3 ماه و مطالبه وقت نداره. پس بنابراین اگه کمتر از 3 ماه باشه توقیت درست نیست، چون این لازمه نمیشه برش مترتب بکنیم که بعدن میاد. و اگه بیش از 3 ماه باشه، 6 ماه مثلا بوده، 1 سال مثلا بوده، خیلی اون میگیم درسته، 4 ماه بوده میگیم درسته. جواب اینه که و هو غیر کاف فی تخصیص العموم، این اشکال مطلبه. جواب اینه که اگر زهار در یه جایی حکم دارد، این دلیل بر این نمیشه که ما موارد دیگر را بگذاریم کنار. اون جایی که زن مراجعه به حاکم شرع بکند، اونجا یه حکمی داره. حالا آمدین زن مراجعه نکن، مرد میخواد ببینه که 20 روز مثلا زهار کرده، این حکمش چیه؟ جای اینم نیست که مراجعه کنن، هیچ کدوم هم نمیخوان مراجعه به حاکم شهر بکنن. یا به حاکم شهر هم فرض بفرمایید مراجعه کردن، حالا اونجا حکمش چیه؟ به صرف این که در یه جایی که زهار ابدی باشه یا زهار مثلا بیش از 3 ماه باشه، 6 ماه و 8 ماه باشه، یه حکم خاص داره، اون دلیل بر این نمیشه که موارد پایینش ما بگیم باطل هست. شما بفرمایید که اگه زهار ابدی باشه، زهار بیش از چند ماه باشه، وقتی که لازم شد و مراجعه به حاکم شهر کردن، اون جاها حاکم شهر تربص و امهال 3 ماه را اعلام میکنه و فعلا برن مثلا تا 3 ماه دیگه. ولی اگه کمتر باشه، خب یا مراجعه به حاکم شهر ندارن مثلا، یا اگه مراجعه کردن حاکم شهر اونجا میگه برو کفاره بده و وقتی بکن، نمیگه برو 3 ماه تربص بکن. پس از این که یه حکمی مال یه فرعی از فروع مسئله هست، این مخصص اصل مسئله نمیشه، این مبتل اصل مسئله در مرحله پایین ترش نمیشه. و هو غیر و کاف فی تخصیص العموم، یعنی این مسئله مطالبه به وقتی و تربص به ثلاثت اشهر که بعدن میاد داریم، این کافیه در این نیست که ما عام دلیلمون را تخصیص بدیم. ما دیروز گفتیم که آیات شریفه سوره مجادله و روایات عام است، عامه یعنی دو روز هم شامل میشه، ده روز و یک ماه هم مثلا شامل میشه. خب وقتی شامل میشه ما با چه تخصیص بدیم این عامه آیه شریفه را؟ به این که بعضی از جهاش یه حکمی داره، خب اونجا حکمش برای خودش، این جاها هم زهار هست و خودش هم مسائل خاصی داره، همون جایی هم که موقت هست و کمتر از 3 ماه هم هست، اگر خواست وقتی بکنه کفاره باید بده، اما مدت دادن و 3 ماه مهلت دادن به فرمایی نداره، چون اصلش این مقدار نیست. پس وهوه این جواب مطلب غیر و کافن فی تخصیص عموم آیات و روایات که دلالت داره بر این که زهار کمتر از اینها هم درست هست. از جمله شرایط زهار حضور عدلین هست، باید در نزد دو عادل صیغه زهار خونده بشه، مثل خود طلاق. ولابد من حضور عدلین یسمعان صیغه، که صیغه زهار را بشنوند، مثل خود طلاق. فلو ظاهر ولم یسمع شاهدان وقع لاغیا، اگر مظاهره کرد ولیکن شاهدان نشنیدند، وقتی که نشنیدن وقع لاغیا، یعنی واقع میشه این زهار لغو، یه چیز بیهوده این میشه، بیهوده نتیجه نداره. شرط دیگر اینه که مثل طلاق باید زن طاهر از حیض و نفاس باشه، نه در حال حیض باشه نه در حال نفاس باشه که صیغه زهار میخونه. و اگر که در حال حیض و نفاس باشد، همون مسائل باب طلاق حالا پیش میاد، در صورتی طهارت از حیض و نفاس شرط است که مرد حاضر باشه، در همین شهر مثلا هستش و حاضره، یا در حکم حاضره، یعنی اگر هم غائب هست میتونه کسب حال زنش مثلا با تلفن با این خصوصیات بکنه، و علاوه زن هم آبستن نباشه. با این شرایط اگر خواست که زهار بخوند باید در حیض و نفاس نباشه. بله اگر غائب باشه نتونه کسب اطلاع بکنه، حالا ولو حاضر هم باشه، یا زن آبستن باشه، در اونجاها طهارت از حیض شرط نیست. و کومه ما طاهر من الحیض و النفاس اما مع حضور زوج، یا حکم حضور، حکم حضور نه که غائب هست مسافرته، ولی میتونه کسب اطلاع بکنه که زن حائض هست یا نیست. و علاوه و عدم الحبل، حبل نداشته باشه، حمل هم هست یک معنا داره، حبل یا حمل اینا یه معنا داره، یعنی آبستن نباشه، مثل طلاق، یعنی مثل مسئله طلاق اینجا. و کان علیه ان ینبه علیه، مصنف فقط فرموده که طاهر از حیض و نفاس باشه، و حال این که طهارت از حیض و نفاس در همه جا شرط نیست، غائبی که نمیتونه کسب اطلاع بکنه، همینقدر که مطمئن شد که باید تمام شده باشه حیضش، طلاق زهار بخونه، زهار اگه خوند و در واقع هم مثلا حائض بود، این عیبی نداره دیگه، مثل طلاق که گفتیم درسته. پس لازم بود که مصنف ذکر کنه ولعله احمله، شاید اهمال این شرط را که کرده و ذکر نکرده، لظهور ان هذه شرائط الطلاق، برای خاطر اینکه روشن بوده که این شرائط طلاق هست و طلاق هم مسائلش در زهار باید بیاد، چون این معلوم بوده مثلا دیگه اسم نبردن. و ان لا یکون قد خربها فی ذلک الطهر، از جمله شرایط دیگر زهار اینه که علاوه بر این که باید طاهر باشه از حیض و نفاس، باید طهر مواقعه هم نباشه، یعنی طهری نباشه که در همین طهر رابطه زناشویی داشته، همینطوری که طلاق هم اینطور بود، طلاق هم اگر بعد از حیض و نفاس طاهر میشد ولی عمل زناشویی باش انجام میشد، نمیشد در اون طهر طلاق بدن در صورتی که حاضر باشه و اطلاع از حالش داشته باشه. اینجا هم همینطوره، باید زهار واقع نشود در حالتی که مرد نزدیکی کرده باشه با اون زن در این طور. این طور نباشه که مرد قرب پیدا کرده باشه و نزدیک به او شده باشه، البته مع حضوره ایضا، اینم در صورتیه که خودش حاضر باشه. یعنی اگه مرد در طهر مواقعه مسافرت کرد، زن طاهر شد، عمل زناشویی انجام داد، رفت مسافرت، حالا که رفت مسافرت دیگه اونجا که حساب میکنه مطمئن است که از طهر مواقعه خارج شده، حائض هم شده، اون حیض هم تمام شده و حالا در طهر بعد هست، این همه قد که رو حساب خودش این اطمینان براش پیدا بشه طلاق میده یا اینجا زهار میکنه. این زهار و طلاق ها هر دوش درسته، ولو بعد معلوم بشه و مصادف بشه بنابر اون چهار سابقا خوندیم که هنوز در طهر مواقعه بوده، یعنی اتفاقا هنوز تمام نشده بوده، اون طهر عادت زنانه براش پیش نیومده بوده، از عادت زنانه بیرون نرفته بوده، همینطور تو اون طهر بوده، اتفاقا این مرتبه مثلا ایتو پیش اومده که حیض شدنش تأخیر افتاده مدت ها. اگه فرضاً حالا بعدن باشه اینطور در بیاد عیبی نداره. مع حضوره ایزن کما سبق فلو غابه و ظن انتقالها منه الى غیره وقع منه مطلقا، اگه مرد غائب شد و اطمینان پیدا کرد که انتقال پیدا کرده زن از طهر مواقعه به غیر طهر مواقعه، غیر طهر مواقعه به اینه که اون طهر تمام بشه، حائض بشه، اون حیضم تمام بشه، بیاد در طهر بعدی، این میشه طهر غیر مواقعه. هر وقت که اطمینان به این پیدا بکند و زهار بکنه جلو عادلهایی در اون سفر که هست دیگه وقع منه، این زهار از او واقعی میشه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ واقعا بعدن هم معلوم بشه که در طهر بوده، یعنی در طهر غیر مواقعه، یا نه فرضاً بفرمایید که همینطور تو طهر مواقعه بوده، این دیگه عیبی نداره و درسته. شرط دیگر، باید مردی که زهار می کند هم کامل باشه و هم قاصد، که این خودش میشه دوتا شرط دیگه، کامل باید باشه، قاصد هم باید باشه. کامل باشه به دو چیز، به بلوغ و عقل، بالغ باید باشه، عاقل هم باید باشه، قاصد هم باید باشه. قاصد دو سه مورد خارج میکنه، اگر کسی مکرهه که رو جریان طبیعی خودش قصدی نداشته، حالا ولی اون مجبورش کردن و قصد کرده، ولی اون قصد به درد نمیخوره، باید قصد رو جریان طبیعی خودش داشته باشه، اون مثل لا قصده، مکره لا قصد، اغما بیهوشه، مسکر خورده مسته مثلا، بلکه از اینا بالاتر بعضی وقتا در حال خشم هستند و زهار میکنند. اگه در حال خشم زهار بکنه به طوری که غضب او نمیگذاره که فکر بکنه و بفهمه که چه کار داره میکنه، یه وقت یه شخص خیلی محترم عزیزی که عادل هم هست مطلبی را گفت که مثلا در سیاست های دنیای اون وقت زمان طاغوت اون کلمه در اون مجلس خیلی برای ایشون بد تمام میشد، بعد که گفته شد حالا شما چرا اینجا اون را گفتی، فرمود والله نفهمیدم که چه گفتم، رو خشم و غضب، که غضب بعد وقتا اینطور سر انسان میاره که خشم نمیگذاره بفهمه که چه کار داره میکنه. حالا زهار همینطور، اگه این قدر از دست مثلا عیالش ناراحت شده و خشم براش پیش آمده که نمیفهمه زهار داره میکنه، حالیش نیست که چه کار داره میکنه، این اثر نداره، به خاطر که قصد نداره. پس و ان یکون المظاهر کاملا بالبلوغ والعقل قاصدا فلا یقع الزهار الصبی والمجنون، زهار صبی درست نیست چون کامل به بلوغ نیست، زهار مجنون درست نیست چون کامل به عقل نیست، و فاقد القصد، زهار فاقد قصد بالاکراه درست نیست، مکره باشه چون در جریان طبیعی قصد نداره، سکر یعنی فاقد القصد به سکر، و همینطور به اغما، و همینطور بالغضب، ان اتفق، این ان اتفق مال غضب هست، یعنی اگه واقعا حالا این که نقل میکنن که خشم اتفاق میفته که قصد همراهش نیست این به اینجا برسه، اتفاق میفته که به اینجا برسه، نه خشمهای معمولی که حالیشه که چه کار میکنه ولی میفهمه که تنده. اون اصلا اثر داره، او زهارش هم زهاره. مسئله دیگر اینه که آیا اسلام شرطه؟ باید مظاهر مسلمان باشه یا کافر، یهودی، مسیحی مثلا؟ اونها هم زهار کردن، آیا زهار اونها هم درسته؟ ایشون میفرمان یسه من الکافر الا اصح القوله، اصح قوله اینه که درسته. دلیل بر صحتش یکی اصل و دیگری عموم. اصل اصالت و صحه، اصالت و صحه داریم و این اصالت و صحه بارها عرض کردیم که در عقود جاری میکنن، میگن که اصل که صحیح واقع شده باشه، و علاوه مثلا اصل که اسلام شرط نباشه، مثلا احتمال اونم هست، ولی بیشتر همین که اصالت و صحه در عقود، اصالت و صحه. و علاوه بر اینها آیه شریفه که فرموده الذین یظاهرون من نسائهم، اونجا نداره که مسلمین، عبارت هم که هر دو را شامل میشه. پس عموم آیه شریفه و ادله زهار مطلقا دلالت داره. علاوه بر این مانعی هم سر راه نداریم. خب اگه جهتی داشته باشه یه مانع باید داشته باشیم. مقتدی که موجوده، که عاقل که هست، هستم که داره، همه خصوصیات هم هست. اگه مانع باشه، مانعش اینه که مثلا کافر هست و این مانع اینجا نیست، برای خاطر این که اگه عبادت بود، عبادت از کافر چون قصد قربت لازم داره سر نمیزنه، ولیکن این که عبادت نیست، که کار عبادی که نمیخواد انجام بده، مثل معاملات دیگری هست که انجام میدن. پس باید درست باشه. و یصح من الکافر الا صح القولین للاصل والعموم و عدم المانع اذ لیس عبادتا یمتنع وقوعها من. ولی در این حال شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه منع فرموده، فرموده که نه، زهار از کافر درست نیست. دلیل مطلب اینه که اون اقرار به اسلام نداره، اقرار به شرع اسلام نداره، تا چه برسه حالا به اقرار به یه مسئله از مسائل اسلام که زهار باشه. او اصلا اقرار به اصلش و فرعش و هیچیش نداره. و زهار یه مسئله شرعی هست. وقتی یه مسئله شرعی هست، چطور ما به کسی که اصل اساسش رو قبول نداره بیایم احکام زهار برش بار بکنیم؟ این یک اشکال و دلیل. دلیل دیگر اینه که این کفاره باید بعدن بده. اگه ما گفتیم زهار درسته، حالا بعد میخوا مراجعه مثلا بکنه، اگه خواست مراجعه بکنه به همسرش، باید کفاره بده و کفاره قصد قربت لازم داره. قصد قربت چی تو بکنه در کفارش؟ خب اونجا گیر میاییم. به این دوتا دلیل فرموده است که نه، از کافر درست نیست. و منعه الشیخ لأنه لا یقر به شرع، او اقرار به شرع و اسلام نداره. و زهار حکم شرعی، زهار خودش یه مسئله شرعی هست، او که هیچیش قبول نداره، خب اینم قبول نداره. و لأنه لا تصح منه الکفاره، این که شما گفتید عبادت نیست، این درست، ولی به یه امر عبادی بعدن بر میخوریم که کفاره دادنش باشه و کفارش نمیشه درست باشه. لشترات نیت القربه فیها فیمتنع منه الفعه، اون وقت ممتنع میشه از او رجوع کردن به همسرش، نمیتونه رجوع بکنه به همسرش، چون تا کفاره نده فعه نداره، یعنی رجوع نمیتونه بکنه به همسرش. و هیه من لوازم وقوعه، و حال این که کفاره دادن از لوازم وقوع زهار هست. اگر که زهار کرده، باید بشه کفاره حالا بده و رجوع بکنه، و اینجا نمیتونه رجوع بکنه. یا هیه را به فعه برگردوند، اونم درسته، یعنی رجوع از لوازم وقوع زهار هست. و اگر خواست دو رجوع بکنه و فعه داشته باشه، باید کفاره بده. کفاره بخواد بده، باید نیت بکنه، نیت نمیشه داشته باشد. هر کدامش بگیرید مطلب میشه تقریب کرد. این استدلال شیخ علیه الرحمه. جواب از استدلال اینه که اقرار به شرع نداره درست، ولیکن مسئله زهار از اسباب هست، نه اینکه از یه مسائل عبادی هست. یعنی یه چیزهایی هست که شارع آمده این را سبب قرار داده. معنای سبب اینه که از هر کس سر بزنه این حکم را دارد، این قهریه دیگه. چطور اطلاق سبب هست و زمان میاره هر که قرار بده. در ائتلاف هست که باید مسلمان ائتلاف بکنه، نه، ائتلاف از دست هر کس سر بزنه سببیت برای زمان داره. مسئله زهار هم که شارع آمده قرار داده به عنوان انهو سبب للحرمه، این سببیت داره. سببیت از هر کس سر بزنه، اسلام و کفر درش دخالت نداره. هر کس که ازش این کار سر بزنه، چطور اگر یک کسی ائتلاف بکنه شارع اونجا میگه تو ائتلاف کردی، این ضامن هستی، چون ائتلاف به طور مطلق کافر و مسلمانی نداره، شارع هم او را پذیرفته، عرف هم پذیرفته، شارع هم پذیرفته، اینجا هم همینطور. پس یضعف به انه من قبیل الاسباب، اسباب دیگه عقیده درش دخالت نداره. اسباب معناش اینه که شارع آمده قرار داده که این هزار کس فرزر بدون قصد او، بدون این که حالا او اراده و اختیاری یا پذیرش عقیده این نسبت به او داشته باشه، من میگم این دیگه به گردن پس و هی لا تتوقف على اعتقادها، این دیگه متوقف بر اعتقاد به شرع و اعتقاد به اسباب نیست که من عقیده به این اسباب ندارم پس نیست. شارع میگه من این را جعل کردم سبب برای حرکت، در محیط ما این برای حرکت قرار داده شده. خب این اشکال اول. اشکال دوم این که کفاره چه کار میکنید؟ جواب اونجا دیگه ساده تر هست و روشن تر هست، برای خاطر اینکه شما کفار را مکلف به فروع میدونید یا نمیدونید. ما میگیم بله کفار مکلف به فروع هستن، یعنی یه یهودی یه مسیحی که الانم یهودی و مسیحی هست، ما میگیم تو جهنم میری که چرا روزه نگرفتی، چرا نماز نخوندی، چرا؟ چون مکلفش به فروع میدونیم. او وقت اگر کسی برگرده و اشکال کنه بگه خب این نمازش که درست نیست، اگرم بخونه اگرم روزه بگیره که درست نیست، جواب اینه که این به دست خودشه. یعنی چرا تحقیق نمی کنی در حقیقت اسلام و در اعجاز قرآن و اسلام تا روشن بشه برات که حق هست، او وقت اسلام هم بیاری. این دیگه به اختیار خودشه. وقتی که به اختیار خودش هم میتونه بره دنبال براهین اسلام و ادله اسلام تا روشن بشه برش، اون وقت ثابت بشه برش احکام شرعی هم. اینجا هم همینطور، اینجا هم دیگه در اختیارشه، این خودش نمیره دنبال بکنه تا بفهمه. و اگر یه چیزی انسان به اختیار خودش برش محال شد، این منافات با تکلیف نداره، چون زمینش دست خودشه، مقدماتش دست خودشه. و تمکن من تکفیر متحقق و تمکن از کفاره دادن ثابته. ما میگیم همین کافر تمکن از کفاره داره و براش ثابته. به چه دلیل؟ به تقدیم اسلام. میگیم اسلام بیار کفاره بده. خب چطوری اسلام بیاره کفاره بده؟ لانه قادرون علیه، برای خاطر اینکه توانایی بر این داره دیگه، که بره ادله اسلام را تحقیق بکنه، میپذیره اگر لجاجت نداشته باشه. ولو لم يقدر على العبادات لم تنع تکلیفه بها عندنا. و حال این که اگر قادر بر عبادات نبود، ممتنع بود تکلیفش به عبادات نزد شیعه. یعنی ما که شیعه هستیم و تکلیف محال را هم باطل میدونیم، مع ذلك میگیم کفار مکلف به فروع هستند، مع ذلك میگیم معاقب به ترک فروع هستن. چرا؟ برای خاطر اینکه قادر هستن بر اینکه اسلام بیارن، قادر هستن بر اینکه عبادات صحیح انجام بدن. البته عبادت در حال کفر صحیح نیست و باطله، این درست، ولی کفرش دست کیه؟ زوالش و ازالش دست خودشه. ولو لم یقدر علی العبادات، اگه قادر بر هیچ عبادتی نبود غیر از حالا مسئله زهار، نماز، روزه، حج، ممتنع بود تکلیف کافر به عبادات نزد ما. چون ما میگیم قبیح محال، عمل قبیح محال از شارع سر بزنه، وقتی محال میدونیم معذالک میگیم اینا مکلف هستن، پس معلوم شه قادر هستن، قدرتشون به همینه که مقدماتش و ازاله من دست خودشونه. و انما تقع منه باطلتن لفقد شرط مقدور، اگه نمازش باطله، کفارش باطله، روزش باطل هست، برای خاطر اینه که فقد شرط هست، یعنی شرطش موجود نیست که اسلامش باشه، عبادتش درست نیست. اما این شرط محال نیست از او، شرطش مقدوره، یعنی در اختیارش. میتونه کسب بکنه عبادتش درست باشه، خودش نرفته کسب بکنه عبادتش درست نیست. و انما تقع منه باطله لفقد شرط مقدور، اگه فقد شرط غیر مقدور بود البته تکلیفش هم محال بود، ولی که نه شرطش مقدوره، پس وقتی که نیست میشه تکلیفش هم بکنی با این که نیست. این برای خاطر نه که فرمودند الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بله نه همه چیز معلوم نیست که ازش برداشته بشه، بعضی از احکام برداشته میشه غیر از اینه که همه احکام برداشته بشه. والاقرب صحته به ملک الیمین، حالا باید حتما رو حره بیاد یا رو اما هم میاد، یه کسی اما داره، حالا که اما داره میتونه اما رو مظاهره بکنه. یه وقت میفرمان بله الاقرب صحته به ملک الیمین، حالا ولو این ملک یمین مدبره باشه، ام ولد باشه، هر رقم باشه، مدبره اونه که گفته که وقتی من مردم تو آزاد، انت حرتون دبر وفاتی، یا ام ولد باشه الان از مولا فرزند داره، هر کدام از اینها باشد یا غیر از اینها باشه، این علایه ها زهار درش راه داره. لدخولها فی عموم والذین یظاهرون من نسائهم، دلیل اینه که آیه شریفه سوره مبارکه مجادله که فرموده والذین یظاهرون من نسائهم شاملش خود نساء دیگه، یعنی منظور ما که زنشه نه زوجه، نساء با زوجه فرق داره، نسائهم اینه زنانشون، زنانشون اون زنانی هست که در اختیار انسانه، حالا میخواد به عنوان زوجیت باشه که نکاح هست بینشون یا نه ملک یمینه. خود کسی هم که ملک یمین امعی داره اون امع نسبش هست دیگه، زنش هست به این معنای کلی. والذین یظاهرون من نسائهم، کما این که آیه شریفه دیگری هم داریم که راجع به مادر زن که حرام هست، فرموده امهات و نسائکم، امهات نسا حرام است. حالا اگر کسی کنیزی را گرفته به عنوان ملک و وعطیه کرده او را، وقتی که وعطیه کر امه مملوک را، مادر این کنیز برش حرام هست یا نه؟ خب ام و زوجه که نیست که، ام امه موتوعش هست، ولی در این حال گفتن بله حرامه، برای خاطر اینکه آیه شریفه نفرموده ام و زوجه، تو ما بگیم این زوجه نیست، آیه فرموده امهات و نسائکم، نساء ام از اینه که به عنوان زوجیت همسرش باشه یا به عنوان ملک ملکش باشه. که دخولها فی قوله تعالی و امهات و نسائکم، که در تحریم زنانی که بر انسان حرام است یکی هم امهات و نسائکم هست. فحرمت ام الموتوعت بالملک، حرام است مادر موتوعه بملک، با اینکه موتوعه بملک اسمش زوجه نیست ولی اسمش نساء هست. و علاوه بر اینها لصحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام، محمد ابن مسلم نقل کرده یا از حضرت باقر یا از حضرت صادق صلوات الله علیهما قال و سألته عن الزهار، سوال کردم احدهما را از زهار علی الحره والامه، حضرت فرمود نعم زهار بر امه درسته، زهار بر حرم درسته. اون وقت وقتی که او سوال کرده ول امه، این امه دیگه اطلاق داره، چه امه مزوجه باشه، یعنی امه ای باشه که به اذن مولا رفته زن کسی شده و نکاح بینشون هست، یا نه خریده اون رو، هر دوش میگن امه دیگه. وهیه تشمل الموتوعت بالملک و زوجیه، هر دو را شامل میشه. ولی ذهب جماعت الى عدم وقوعه الى ما لا يقع عليه طلاق، بعضیا فرمودن هر جا طلاق نیست زهار هم نیست، امه مملوکه به عنوان مملوکه طلاق نداره زهار هم نداره. و ذهب جماعت الى عدم وقوعه، یعنی عدم وقوع زهار بر اون مواردی که، یعنی زنانی که لا يقع عليه طلاق. اینا 5 دلیل تقریبا ذکر کردن. دلیل اولشون گفتند آیه شریفه که فرموده والذین یظاهرون من نسائهم، این مفهوم ازش زن هست، یعنی زنی که کلمه زوجه براش میاریم، این منظور زوجه که با نکاح و عقد ازدواج همسرش شده باشه، نه به وسیله خریدن. این اولا. دویم، شأن نزولی که اون روز خوندیم در آمدن آیات شریفه زهار، اون زنش بوده که زهار کرده. وقتی اصل مورد زن بوده، ما بیه مسئله را ببریم برای جایی که کنیز باشه یک کسی و ملک انسان باشه و اینکه شأن نزولش مال اونجاست. این دو تا دلیل. و علاوه بر این روایتی داریم که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که کسی که مظاهره بکند اما اشرا چیطوره؟ حضرت فرموده یعتی ها، یعنی بره عمل زناشویی باش انجام بده، ولیس علیه شی، کاری نشده، طوری نشده، چیزی به گردنش نیست. خب این معلوم شد زهار نسبت به امه زهار نمیاره که حضرت فرموده یعتی ها ولیس علیه بشی. و استدلال دیگرشون اینه که زهار در دوران جاهلیت طلاق بوده، یعنی وقتی زهار انجام می شده همی را طلاق حساب می کردن. پس زهار به جای طلاق هست، اما طلاق نداره پس زهارم نداره. این هم دلیل دیگر. عرض شود که دلیل دیگرشون هم ولل اصل، یعنی گفتن که ما شک داریم که آیا امه وقتی که مظاهره شد این حرام میشه یا نمیشه، کفاره میخوابیدی یا نه. همش اصل داره. اصل عدم حرمتش هست، اصل عدم لزوم کفاره هست. خب این اصلا داریم، فبناءً علی هذا میگوییم که امه مورد زهار واقع نمیشه. استدلال ها، لأن المفهوم من النساء از زوجه، این اولا. ولورود سبب فیها، یعنی وارد شده سبب و شأن نزول آیه شریفه در زوجه، او زوجش بود و زهار کرده بود. ولی روایت حمزت ابن همران ان صادق علیه السلام فی من یظاهر و امته، کسی زهار کرده امه را چیطوره؟ فرموده یعتیها، یعنی میتونه بره عمل زناشویی باش انجام بده، بره عمل زناشویی انجام بده، ولیس علیه شیئون، کفاره ای نداره. ولی ان الزهار کان فی الجاهلیه طلاقا و هو لا یقع بها، زهار طلاق بوده پس باید احکام طلاق داشته باشه، طلاق برای امه نیست پس زهارم نیست. ولی الاصل و علاوه بر اینها اصل با کدام؟ اون بله، اون استدلال نبود، او حالا بیان فتوا بود. ذهب جماعتون علا عدم وقوعه علا ما لا یقع علیه طلاق، این حالا کلی فتوا بود به اصطلاح. استدلال ها اینه. ولی الاصل، این اصل را میتونیم اصل براءت بگیریم، اصل استصحاب هم میتونیم بگیریم. اگه اصل براءت بگیریم یعنی نمیدونه این امعی که حالا زهار نسبت به او خوند حرام شد برش یا نشد. خب اصالت البراءه میگه نشد، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این میشه اصالت البراءه که اصالت الحل بهش میگه. یا نمیدونه کفاره برش واجب شد یا نشد. اصل که کفاره چیزی برش واجب نیست، براءت از کفاره داشته باشه. اگه استصحاب بخوایم بگیریم یعنی این عمه برش حلال بود، نمیدونه که حالا که این صیغه زهار بر عمه خون حرام شد برش یا نشد. اینجا اصل داریم، یعنی استصحاب حلیت میکنیم، میگه قبل از خوندن صیغه زهار بر من حلال بود، حالا شک دارم که با گفتن این که انت علیه که زهر امی که به کنیزش گفته حرام شد برش یا نشد، استصحاب حلیت میکنه، یعنی میگه قبلا حلال بود حالا همون رو استصحاب میکنه. خب حالا هر کدام که بگیریم اصلا استدلال بهش شده. ولی ویضعف، تمام اینها جواب داره، 5 دلیل داشتن، 5 هم جواب داره. اما اول به من الحمل علی الزوجه، شما به چه دلیل آیه شریفه والذین یظاهرون من نسائهم حمله به زوجه بکنید؟ خب این دلیل میخواد، نساء اطلاق بر هر دو میشه، آیه شریف هم نساء. به من الحمله علی الزوجه که بگیم معناش زوجه هست، یعنی ملک شامل نمیشه، اگر که کسی زنی داشته باشه به عنوان ملک شامل میشه، کلمه نساء شامل. و قد سلف که خون و علاوه و سبب لا یخصص، اما جواب دویم که گفتن شأن نزول این موردش زوجه بوده، این که در اصول مکرر خونده شده که مورد مخصص نیست، یعنی اگه یه شأن نزولی داریم، موردی داریم رو این مورد یه عامی آمده، این مورد و شأن نزول تخصیص نمیزنه به اطلاق دلیل و به عموم دلیل، اون دلیل عام به حال خودش باقیه، زمینه ای بوده خاص، اما این موجب شده که حکم عام آمده، اون زنش را ظهار کرده، اما آیه شریفه دیگه به طور کلی فرموده والذین یظاهرون من نسائه، پس از سبب و لا یخص سبب که نمیتونه، یعنی سبب نزول و شأن نزول و مورد اصطلاحا بهش میگن، مورد که مخصص نیست. و قد حقق فی الاصول و روایت ضعیفه، اما روایتی که داشتید که از حمزه ابن حمران نقل کردید اون ضعیفه تو سند هست. و فعل الجاهلیه لا حجت فیه، این که گفتید که زهار طلاق بوده در دوران جاهلیت و حکم طلاق داره، جوابش اینه که ما دوران جاهلیت هرچی بوده که احکام اونها رو در اسلام که ما نمیاریم، که برای خودشون بوده. و فعل الجاهلیت لا حجت فیه، علاوه بر این که عکسش هم نقل شده و اون اینه که امر را هم مظاهره میکردن، حالا ما بخواییم کار جاهلیت هم دلیل بگیریم، اونا در امه هم ظهار داشتن. و قد نقل انهم کانوا یظاهرون من الامه ایزن، اما اصل چه؟ اصل قد انتفع به دلیل، اصل در صورتیه که ما اطلاق دلیلی عام دلیلی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما اطلاق آیه شریفه والذین یظاهرون من نسائهم داریم، این که ما نمیتونیم بنشینیم اصل جاری بکنیم، که اصل مندفع شده به وسیله دلیل. مطلب دیگر این که آیا شرط هست که مدخولم بها باشه یا این که نه بدون این که دخولم شده باشه میشود که ظهار کرد. میفرمان و هل یشترط کونه کونها مدخولم بها، قیل الله، بعضی فرمودن شرط نیست. دلیل کسانی که فرمودن شرط نیست، اولا اصل گفتن اصل اینه که این شرط نباشه، اصل اصالت و صحه خونده شده نسبت به زنی که دخول نشده، نمیدونیم شرط دخول داره یا نه، اصل عدم شرط دخول است، اصل صحت این طلاق است، این یک. ول عموم عمده این دویومی، البته که والذین یظاهرون من نسائهم این اطلاق داره، شامل زنان مدخول هم بها میشه، زن غیر مدخول هم شامل میشه، پس ول عموم هم داری. میگه طلاق نمیشه برای غیر مدخول بدی، چرا دیگه غیر مدخول هم طلاق ما میدیم. و المروی و صحیح هم اشتراط و دخول، ولی قول صحیح و روایت صحیح اینه که شرط دخول هست، اگر دخول نباشد ظهار درست نیست، همینجا جدا میشه فورا از طلاق. روا محمد ابن مسلم فی صحیح، روایت صحیحه داریم که محمد ابن مسلم نقل کرده، ان احدهما علیهما السلام قال لا یکون ظهارا ولا ایلاء حتی یدخل بها، ظهار از مرد درست نیست، ایلاء که یک بحث دیگریه که بعدن میاد که قسم بخوره بر ترک زناشویی، ایلاء که میاد انشاءالله، ایلا هم نیست مگر اینکه دخول کرده باشه. باز صحیحه فضل ابن یسار ان صادق علیه السلام قال لا یکون ظهارا ولا ایلا حتی یدخل بها. خب وقتی که دوتا روایت صحیحه داریم، بفرمایید که عام آیه هم اون طرف داشته باشیم، خب عام آیه داشته باشیم، ولی اینجا ما دوتا صحیحه داریم، وقتی که دوتا صحیحه داریم میگیم و هذا هو الاصح، اصح اینه که دخول شرط. و به برکت همین دوتا حدیث صحیح و دوتا روایت صحیح تخصیص میزنیم به عام کتاب. اینجا هم مطالب علمیه یه خورده، الان ما عام کتابی داریم، یعنی والذین یظاهرون من نسائهم این عام کتابیست، یعنی در قرآن مجید نساء داریم و عام است و شامل همه میشه، چه مدخولم بها باشه چه غیر مدخولم بها، ولیکن داریم به وسیله دو تا خبر واحد که سندشون صحیح هست تخصیص میزنیم به عام کتابی. این را باید ما در اصول وقت تمام کرده باشیم، یه دو مرحله در اصول باید رد شده باشیم تا کار اینجای ما درست باشه. اول این که در اصول ثابت کرده باشیم که خبر واحد حجت هست، این یک. دویم این که خبر واحد حجت مثل خبر متواتر میتونه مخصص کتاب باشه و مقید کتاب باشه، این را هم تمام کرده باشیم. و هر دوش تقریبا تمام شده هست، البته در اصول نزاع هست، در همون معالم کتاب‌های اصولی دیگه کفایه همه جا این بحث هست دیگه، که آیا خبر واحد میتونه مخصص عام کتاب واقع بشه یا نه. دو نظریه هست یا بیشتر. اگر ما اثبات کردیم که خبر واحد حجت، خبر واحد چون حجت هست یعنی دلیل است بین ما و خدا، میتونه عام کتاب را تخصیص بزنه، نه اینکه اصل کتاب را العیاذ بالله از بین ببره. نه، خبر واحد نمیتونه بجنگه با کتاب، این معلومه، ولی خبر واحد با عام کتاب، عام کتاب یه مطلب ظاهریه، یعنی ظاهرا عام است، ولی خب خبر واحد صحیح حجت از معصوم علیه السلام میرسد، میگه این نساء نساء مدخولم بها مراد است، اون وقت تخصیص میزنیم. اینه که میفرمان و هو مخصص للعموم بناء علی ان خبر الواحد حجتون، این مطلب. و یخصص عموم الکتاب، علاوه بر این که حجت هست، اگر یه وقتی در برابرش عام کتابی هم باشه تخصیص هم میزنه، چون ممکنه یک کسی بگه خبر واحد حجت هست اما تا وقتی که معارضه با عام کتاب و مطلق کتاب نباشه. اگه عام کتاب و مطلق کتابی داشته باشیم مقدمه بر خبر واحد او وقت میشه. ولیکن اگر گفتیم نه خبر واحد حجت هست، علاوه بریم که حجت هست، تخصیص هم میزنه، تخیید هم میزنه، وقت اینجا همین را پیاده میکنیم، میگیم این دوتا صحیحه تخصیص میزنن به عام کتابی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.